بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. لطائف و اشارات و حقایق مهمی رو در رابطه با تقوا از آیات قرآن کریم و روایات در جلسات گذشته شنیدید. بهترین و بالاترین حقیقتی است که حضرت حق برای بندگانش خواسته و دارندگان تقوا رو با ارزشترین عباد خود دانسته. سرمایه عظیمی است که خیر دنیا و آخرت سود این سرمایه است و اگر انسانی از این سرمایه تهی‌دست باشه، هر شری و هر زیانی و هر خسارتی در دنیا و آخرت به زندگی او راه خواهد داشت. تقوا اونطوری که از آیات و روایات استفاده میشه به معنای حفظ کردن خیش و نگاه داشتن خیش از آلوده شدن به گناهان باطنی و گناهان ظاهری است. به تعبیر قرآن مجید از آلوده شدن به فحشا که مجموعه گناهان ظاهری است و منکرات که مجموعه گناهان پنهانی است. گناه به فرموده قرآن مجید خود آتشه، نه باعث آتش و نه سبب آتش. یه وقت انسان جرمی رو مرتکب میشه، قانون یا طبیعت جریمه ای رو براش قرار داده که در ارتکاب جرم به اون جریمه قانونی یا جریمه طبیعی میرسه. انسانی که زهر میخوره جرمه، جریمش هم مرگش. بین این جرم و جریمه تفاوت ماهیتی وجود داره، یا محکم سرشو میزنه به آهن، جمجمش میشگنه، به مغزش لطمه میخوره، و معلول میشه، این جریمه این جرمشه، این جریمه طبیعیه. وقتم کاری میکنه خلاف قوانین مملکت، به خاطر خلافش میگن 10 روز باید بری زندان، 1,000,000 تومان باید جریمه بدی. ولی گناه در نظام هستی که هیچ کاریش هم نمیشه کرد، به فرموده قرآن مجید عین آتشه. ولی چون در دنیا داره انجام میگیره و ظهور این آتش در قیامت، اینجا کسی نه آتش رو میبینه و نه سوز آتش رو حس میکنه. علتش هم رحمت خدا و لطف خدا و محبت خدا به بندگانش که دنیا رو فقط دار عمل قرار داده. ولی بعد از این که مجرم و گناهکار در صورتی که با توبه و با تدارک خلعها آتش رو در باطن خاموش نکرده باشه، وارد عالم برزخ بشه، مجموع اون گناهان به صورت عذاب دوزخ، البته عذاب برزخی گریبان او رو خواهد گرفت و روز قیامت هم به صورت عذاب دائم، و این آتش هم ملک خود گناهکاره چون ساخت خودشه و مولدش خودشه، کارخونش خودشه. پروردگار عالم هم قیامت این ملک رو از این مالک سلب نمی کنه، چنانچه بهشت ملک نیکوکاران و ارث نیکوکارانه و خداوند متعال این ارث رو، این ملک رو از اهل بهشت سلب نمی کنه. با لام مالکیت گاهی در قرآن بهشت رو مطرح کرده و جهنم و تقین، یعنی این بهشت ملک اهل تقواست، یا دوزخ ملک گناهکاران حرفه‌ایه، ملک معاندینه، ملک مشرکینه، و این ملکیت هم از خودشون ظهور کرده، کاری به پروردگار نداره. ما اصابک من سیئت فمن نفسک، این ملک از جانب خودته، این تولیدی خودته. من این ملکیت رو از تو سلب نمی کنم. تقوا یعنی بندگان من، عباد من، خود را از دوچار شدن به این آتش که ظهورش در برزخ و در قیامت نگاه بدارید، حفظ بکنید. خب تقوا به این صورت حاصل میشه که انسان از اول تکلیف در برخورد به فحشا و منکرات تمرین درونی و بیرونی ترک فحشا و منکرات رو داشته باشه. یه مدتی که بگذره که ای صوفی شرابان گه شود صاف، که در شیشه بماند اربعینی اون روحیه و حال الهی تقوا انسان رو در پوشش خودش قرار میده، که قرآن مجید هم تعبیر به لباس کرده و لباس و تقوا ذالک خیرون. این پوشش به تعبیر امیرالمؤمنین قلعه خداست و حصار خداست و چهار دیوار این قلعه به قدری محکمه بعد از اینکه اهل تقوا این قلعه رو میسازن، که شرها، زیانها، خسارتها، شیطانها، دشمنان به این قلعه نمیتونن راه پیدا بکنن. اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. شما برای اینکه ارزش این قلعه رو عنایت بفرمایید، یه دور باید تاریخ بعد از مرگ پیغمبر رو تا روز عاشورای سال 61 هجری رو بخوانید. در این 51 سال فتنه ها، بلاها، شرها، وسوسه ها، تهدیدها، ترغیبها، ثروتها، شهوتهای آزاد، حکومتهای غیر عدل، غیر از 4 سال زمان امیرالمؤمنین، سخت‌ترین هجوم رو به انسان کردن و 99% رو شکست دادن، کمر شکن کردن، بیدین کردن، ضعیف الایمان کردن، اهل بنی امیه کردن، اهل گناه کردن، از خدا بروندنشون، ولی 72 نفر که یه تعدادشون از زمان پیغمبر به دنیا اومده بودن، یه تعدادشون بعد مرگ پیغمبر، یه تعدادشون زمان امیرالمؤمنین، کم سن ترین 72 نفر بچه 6 ماهه بوده. این مجموعه هجوم ها و فتنه ها به داخل کاخ انسانیت اینها راه پیدا نکرد. این تقواست. انواع آتش ها رو برای سوزوندن تقوا افروختن و تقوا ابراهیم وار از شعله های این آتش ها از بعد مرگ پیغمبر صاحبانش و سالم اوورد تا 4 بعد از ظهر روز عاشورا که در راه پروردگار خالصانه و عاشقانه شهید شدن و حضرت سید الشهدا در ارزیابی اونها اعلام کردن لا اعلم خیرا من اصحابی در گذشته عالم و در آینده عالم بهتر از این 72 نفر رو خبر ندارم، چون نیست که من خبر ندارم. این خبر ندارم جهل نیست، این خبر ندارم علم، یعنی گذشته رو میبینم و میدونم، آینده رو میبینم و میدونم، نمونه اینا رو نه در گذشته میبینم و نه در آینده. این معنی تقواست. و از اونجایی که قرآن میگه ان اکرمکم عند الله، لحظات آخر عمرشون که تو گودال افتاده بودن و دشمن جرأت نمی کرد بیاد جلو، شمر به ارتش یزید گفت زنده و مرده بودنش رو الان من روشن میکنم. وایساد فریاد زد به خیمه ها حمله کنی. امام علیه السلام با هر زحمتی که بود سر کنده زانو بلند شد، یه جمله به لشکر یزید گفت، بعد رو کرد به این 72 بدن قطع قطع شده، فقوم ان نومتکم یا کرام الناس، از این خواب برخیزید ای گلهای با ارزش انسانیت. کرام الناس وطفعو عن حرم رسول التقات العام. این 72 نفر سمبول تقوای عام و خاص و خاص الخاص بودن، اون 30,000 نفرم بی تقوا بودن. هیچ کدومم منکر خدا نبودن. 30,000 نفر صبح زود عاشورا همه به عمر صد اقتدا کردن، نماز جماعت خوندن. عمر صد وقتی که میخواست ارتشو آماده کنه به این تعبیر فریاد زد، یا خیل الله ارکبو ای ارتش خدا. نمیگفتن قیامتی وجود نداره، منکر حقم نبودن. اندازه سر کبریت اعتقاد به خدا داشتن و به قیامت تقوا نداشتن. یعنی پول حرام در کوفه توانست به داخل زندگی اینا راه پیدا بکنه، که روز عاشورا به زین العابدین گفت بابا از من میپرسی چرا کارتون با این مردم به جنگ کشید؟ ملت بتون و من الحرام، پسرم حرام در زندگی اینها راه پیدا کرد. شهوت جنسی نامشروع در زندگی اینا راه پیدا کرد. صندلی که حقشون نبود در زندگی اینا راه پیدا کرد. حکومتی که حقشون نبود در زندگی اینا راه پیدا کرد. اگه تقوا داشتن نه پول حرام راه پیدا میکرد و نه صندلی حرام راه پیدا میکرد و نه برنامه های حرام دیگر. بیماری این مردم بی تقوایی بود. یعنی اینا بیرون قلعه تقوا بودن و در دسترس هر دشمنی قرار داشت. از این دعوت چون میکرد لبیک میگفتن، چون بیرون دایره تقوا بودن. پول حرام دعوتشون میکرد لبیک میگفتن، شهوت حرام دعوت میکرد لبیک میگفتن، ابن زیاد دعوتشون میکرد لبیک میگفتن، شیطانی مثل عمر صد راشون مینداخت میبود کربلا، را میافتادن میرفتن کربلا. کسانی که بیرون این قلعه بمانند والله قسم از هیچ خطری مصون نخواهند. حالا یک آیه قرآن عنایت کنید در همین زمینه. البته دو آیه در سوره مبارکه اعراف درباره مردان و زنانی که بیرون از دایره الهی تقوا زندگی میکنن، یعنی تمرین نکردن ترک گناه رو و بیرون موندن. اونایی که تمرین میکنن ترک رو، هر ترکی یه آجری برای ساختن این قلعه است. یه مدتی که بگذره این قلعه سر پا میشه، آدم میشه جزء تقواداران عالم. این آیه زیباترین و بهترین و پرمحتواترین آیات قرآن در این زمینه است. سوره مبارکه اعراف. ترجمه و توضیح این آیه مربوط به وجود مبارک حضرت باقر العلوم علیه السلام، چون خدا در قرآن فرموده شما قرآن نمی فهمین، من معلم گذاشتم. معلم اول قرآن پیغمبره، یعلمهم الکتاب. معلم بعد پیغمبر اهل ذکرن. واقعش هم این، اگر امام باقر این آیه رو برای ما توضیح نمیداد، ما تا الان این آیه رو نمیفهمیدیم، هیچی نمیفهمیم. زمانی که بین شیطان و پروردگار راجع به آدم درگیری شد، گفت من سجده نمی کنم، علت هم گفت به پروردگار و کبر بدی کرد که اومد به پروردگار درس داد. این دیگه بالاترین مرحله کبر، که آدم بیاد یه مکتب در برابر خدا بسازه بگه تو شأن من رو نتوانستی رعایت بکن، من برای رعایت شأن زندگی خودم میام یه مکتب میسازم کمونیستی، میسازم مکتب صابئی، میسازم مکتب مجوسی، میسازم مکتب نستوری، میسازم مکتب نصرانی، میسازم مکتب یهودی. این نهایت کبر در مقابل خداست که من حق ولایت تو رو از خودم سلب میکنم، خودم میدونم چه جوری زندگی کنم. این کارو شیطان کرد. چرا سجده نکردی؟ گفت خلقتنی من نار و خلقتم من تین، انقدر که خدای تو باید حالیت بشه که من موجود برترم. البته اشتباه شیطان ابلیس در این بود که جسم آدم رو ارزیابی کرد. اگر حقیقت آدم رو که اون مقام علم و خلافت و هدایت و نفخت و فیه من روحی ارزیابی می شد، شاید به این درگیری منجر نمی شد. ولی حرفش این بود مگه تو نمی دانی من از آتش آفریده شدم، او از خاک، چه نسبت بین من و اونه که به من میگی سجده کن؟ نمی کنم. من مکتب دارم برای خودم که یه موجود 50-60 کیلویی در مقابل علم بی نهایت، قدرت بی نهایت، مدبر هستی، مالک هستی، خالق هستی، رازق هستی، قیامتدار هستی، مالک یوم الدین، وایسته و بگه من برای خودم مکتبی دارم. من عبدا، این جمله مال صاحب امشبه که در محراب شهید میشه. من عبدا صفحته للحق فقد هلک، کسی که در برابر خدا بیسته و عرض و اندام بکنه، بگه یکی تو یکی من، چی گفته همه حرفای تو رو من گوش بدم، چی گفته من تسلیم مکتب تو باشم، خود من مکتب دارم برای خودم، من خودم تز دارم برای خودم، گفت سجده نمی کن. بهش گفتن شما که سجده نکردی دیگه جایگاهت اینجا نی، اینجا جایگاه سجده کنندگانه، اینجا جایگاه متواضعانه، اینجا جایگاه فروتنانه، اینجا جایگاه اهل وقار، اهل ادب، اهل سکوت، اهل صمت، اهل فرمان بردن از خالقشونه. اخرج برو بیرون، علیک لعنتی الی یوم الدین، من میدونم که تو دیگه با من آشتی نمی کنی، لعنت من بر تو تا قیامت. حالا ببینید گفتگوشو با پروردگار، این آیه خیلی عجیب. قال، برگشت به پروردگار گفت فبما اغویتنی. یکی از مهمترین تفاسیر شیعه مجمع البیان، اهل تسنن با ما موافق نیستن، کتابای ما را هم قبول ندارن، حاضر به بحث آزاد با ما نیستن، مکتب احمد ابن حنبل هم بحث رو حرام اعلام کرد. این هم یه نوع تعصب غیر انسانیه که به طرف بگیم کتابو بخون، ایراد داره ایرادشو بگو جواب بدم، میگه نمیخونم نمیخرم، تو کتاب خونم هم را نمیدم، بحثم باهات نمی کنم چون حرام. مکتب شیعه نه آزاده، به متخصص اجازه میدهد تا کتابای کفر رو بخونه جواب بده، اجازه میده این کتابا تو کتاب خونش باشه، اجازه میده یهود و مسیحیان تو مسجد بیان بحث بکنن، اجازه میده کافر بیاد بشینه تو مسجد، مشرک بیاد حرف بزنه. این مکتب اهل بیته، اونا با ما مخالفن، کتابای ما رو هم قبول ندارن، کتابای ما رو هم تو کتابخونه‌هاشون نمیذارن. حتی یه بار یه نفر در احزاب و قطیف عربستان کتابی نوشت در دفاع از ابو طالب پدر امیرالمؤمنین، تمام اهل تسنن میگن ابو طالب کافر بود، کافر مرد، ایشون از کتابای قدیم خودشون ثابت کرد ابو طالب مؤمن بود، مؤمن از دنیا رفت، دو کلمه مؤمن بود، مؤمن از دنیا رفت، محکوم شد در دادگاه‌های اونجا به این که سرب آب کرده تو حلقش بریزن. گفته ابو طالب مؤمن بود، مؤمن بود. البته ابو طالب جرم بسیار بزرگی در این عالم داره که ما این جرم و ما شیعه میدونیم چیه، که این آقا با این کتابش محکوم شد که سرباب کرده تو حلقش بریزن. جرمش این بود که پدر علی، اگه پدر علی نبود نه کافر بود نه کافر مرده بود.
معاویه رو همه اهل تسنن میگن خال المؤمنین، چون خواهرش ام حبیبه زن پیغمبر بود. خدا تو قرآن گفته زنان پیغمبر مادران اهل ایمانن. میگن معاویه دایی کل مؤمنین تا روز قیامت. اما در یک کتابشون از محمد ابن ابوبکر که خواهرش عایشه زن پیغمبر بود تعبیر به خال المؤمنین نکرد. جرم محمد ابن ابوبکر این بود که شیعه علی بود، او دایی مؤمنین نیست، او مجرمه. اون وقت این اهل تسنن این یه دونه کتاب ما رو که 10 جلد 1000 سال پیش هم نوشته شده قبول دارن و دانشگاه مصر به وسیله اوقاف مصر این کتاب رو در قاهره چاپ کرد، مجمع البیان. نویسندش هم قبرش مشهده. کتاب در سبزوار نوشته شده، از محکمترین کتب شیعه. ایشون در ذیل آیه سب ما اقویتنی معنای رو آورده بسیار زیبا. قال شیطان به پروردگار گفت سب ما اقویتنی، معنیش اینه حالا که تمام درهای رحمت تو رو به روی من بستی و حاضر نشدی این سجده نکردن منو بگذاری، تمام لأقعدن لهم صراطک المستقیم، در راه راست تو که با زحمت 124 هزار پیغمبرت و 114 کتابت و 12 امام برای نجات بندگانت کشیده میشه به نام صراط مستقیم، من در این صراط مستقیم به کمین می نشینم تا روز قیامت. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، از طرف راست به بندگانت حمله میکنم، از چپ حمله میکنم، از پیش رو حمله میکنم، از پشت سر حمله میکنم، یه حمله دایره وار. اما به کیا حمله میکنم؟ به اونایی که تو قلعه تو نیستن، اونایی که بیرون موندن، اونایی که در قلعه خلوص و تقوان. فبعزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، دست به اونا پیدا نمی. این نداره که من وا بکنم برم حبیب ابن مظاهر رو چپه بکنم، قمر بنی هاشم رو با یه نامه بفرستمش پیش ابن زیاد، علی اکبر رو از تو جدا بکنم. اونایی که در قلعه اخلاص و تقوا به سر میبرن دستم به اونا نمیرسه تا اونا از دایره تصرف من خارجن. اما بیرونی ها، من از 4 طرف به اینا هجوم میکنم و تو خدا تا روز قیامت هجوم شدگان را که من بلاها سرشون میارم میبینی. ولا تجد اکثرهم شاکرین، اکثر بندگانت مرد و زن تا قیامت علیه تو در همه امور با حملات من ناسپاسی خواهند کرد. نعمتاتو در گناه خرج میکنن، عذاب و جوارهشونو آلوده میکنن، زن و بچهشونو آلوده میکنن، اقوامشونو آلوده میکنن، سطح زمین رو به فساد میکشن، دریاها رو به فساد میکشن، هوا رو به فساد میکشن. ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس. میبینی آینده که من با دست اینا چه جنایاتی انجام دادم. خودم گوشت برگشت بهش فرمود لعملعن جهنم منک و من طبک اجمعین. منم قیامت دوزخ رو از جناب عالی و کل اونایی که دنبالت را افتادن پر میکنم. حساب بی حساب. یعنی اگه یه نفر به حرف تو گوش نده تو تمام بندگان من همه مطیع من باشن، جهنم تنها هفت طبقش مال خودت، مال خودت. اون وقت این درگیری ها بود که حضرت آدم پدر ما، چون پدر به بچهش علاقه داره، به اولادش عشق می‌ورزه، اونم اون پدر، پدر عالم، پدر با معرفت، پدر با سلامت روح. اون درگیری رو شاهد بود. برگشت گفت مولای من، یعنی این آقا تمام بچه های من رو به گمراهی بکشه، قیامتم من بابا وایسم ببینم اولادام همه دارم میرن جهنم. خطاب رسید آدم نگران نباش، او بره هر غلطی دلش میخواد بکنه، دنبال هر کیم برای گمراه کردن میخواد بره، ولی من بین خودم و بین فرزندانت تا روز قیامت دری باز میکنم به نام در توبه. اگر اینا وسط را این دشمن رو رها کردن برگشتن به تقوا، به ترک گناه، منم به کوری چشم او تمام گناهان گذشتشون رو میبخشم و نسبت به آیندهشونم کمکشون میکنم تا به بهشت برسن. بر هر غلطی میخواد بکنه. این دیگه بستگی به اولادات داره که کدوما ازش ببرن من بیامرزمشون. اونایی هم که ازش نبرن خب آدم باید تسلیم باشی که مجرمی که خودش برای خودش آتش افروخته و حرفه‌ای هم شده و توبه نکرده اون دیگه اولاد تو نیست. انهو عملون غیر صالح. مثل نوح که گفت خدایا آب داره میاد بالا، آب بالا داره میریزه پایین، بچم. خطاب رسید من وعده داده بودم اهل تو رو نجات بدم، این اولاد اهل تو نیست. انهو عملون غیر صالح. نوح هم آروم شد، این اهل تو. حالا امام باقر در این آیه چی میگن؟ من حرف حضرتو بزنم مطلبم تمام، که راحت باشید منبر زیاد طولانی نیستش. همین حرفام یه دنیا حرف. خواجه نصیر میفرماید دل گفت مرا علم لدنی هوس است تعلیم کنم، اگر تو را دسترس است. گفتم که الف. گفت دیگر هیچ مگوی، در خانه اگر کس است یک حرف بس است. یک حرف هم همینه ان اکرمکم عند الله تقواکم ان الشیطان للانسان عدو مبین. کل قرآن هم کل نبوت انبیا هم، کل امامت امامان هم. امیرالمومنین چرا زمان خودش قریب موند؟ شیطان انسی زیاد، مرید شیطان هم زیاد. علی با تقوا تنها موند. امام باقر می‌فرماید زمان حیاتش تمام یاران واقعی این قریب به 40 نفر نمی‌رسید. به 40 نفر نمی‌رسید. انقدر از مردم بی تقوا تحت فشار قرار گرفت که بارها رو منبر گفت خدایا مرگ علی رو برس. بی تقوایی چه میکنه؟ اینقدر تحت فشار بود که بارها رو منبر گفت شما مردم دلم رو تو سینم عین نمک تو آب آب کردید. اینقدر دلتنگ بود که امشب وقتی فرقش رو شکافتن یه مرتبه گفت فوزت و راحت شدم از این همه فتنه و بلا که دست به این جنس دوپا در این مملکت و علیه من ایجاد کرد. دو کلمه، یک کلمه ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الشیطان للانسان عدو مبین. امام باقر این 4 طرف رو معنی میکنه. من بین ایدیهم، از روبرو بهشون حمله میکنم. حضرت میفرماد معنیش اینه. من توضیح میدم با رادیو، با تلویزیون، با کانالای ماهواره‌ای، با قلم، با زبان، با مجله، با روزنامه، با وسوسه، اوهون و علیهم امر الاخره، آخرت رو پیششون چنان سبک میکنم که مردم 80 سال تو دنیا زندگی بکنن یه آجر رو آجر برای آبادی آخرتشون نذارن. و هون و علیهم امر الاخر. خب وقت آخرت پیش من سبک بشم نماز بخون برای چی؟ آخرت کدوم آخرت؟ انفاق کن برای چی؟ برای آخرتت، برای روشنایی زندگی. کدوم زندگی؟ کدوم زندگی؟ این حرفا رو ساختن. یعنی 124,000 نفر با هم دیگه پیمان بستن بیشینن یه مش دروغ بسازن به خورد ما بدن. کی ساخته این حرفا؟ آخرت رو کی ساخته؟ یعنی امیرالمؤمنین که کرارن مدینه، اونم تو سن 23, 24, 25، نه در کوفه تو سن 63 سالگی، کرارن مسافر نصف شب رسیده مدینه، صدای ناله از نخلستانای کنار شهر شنیده، اومده ببینه کیه اینجور مثل مادر بچه مرده داره گریه میکنه. یه مرتبه دیده ساکت شده صدا، تو تاریکی چشمشو عادت داده، اومده دیده امیرالمؤمنین 24 ساله، 25 ساله، عین چوب خشک دویده اومده در خونه زهرا، گفته اب نداره فاطمه زهرا خوابم باشه بیدارش کنم. در زده، زهرا اومده دم در که بیدار بوده، خواب نبوده، خواب منم، خاک بر سر من، اون کی خواب بوده؟ اومده در پشت در، کیه؟ خانوم یه خبر ناگوار میخوام بدم. نمیخواد بدی، میخوای بگی علی مرده؟ علی نمرده، علی هر شب چند بار از ترس قیامت به این وضع میفته. اینو ساختن؟ کی ساخته؟ کی ساخته؟ کی؟ انبیا ساختن، آخوندا ساختن، کی ساخته؟ چجور ساختگی؟ یعنی چی؟ اینجوری من آخرت رو در قلب اینا سبک میکنم که اصلا دنبال کار آخرت نباشن، همش بدون دنبال کار دنیا. این حمله از پیش رو و من خلفم، از پشت سر حضرت باقر میفرماید معنیش اینه: آمروهم به جمع الاموال، شنان اینا رو به پول دلبند میکنم که فقط پول جمع کنم، فقط. والبخل بها عن الحقوق، بهشون میگم سراغ خمس و زکات و صدقه و قوم خویش و حرفا نریا، چراغی که به خونه رواست به مسجد روا نیست. اینقدر اینا رو تو این وسوسه پول جمع کردن و خرج نکردن نگر میدارم تا بمیرن لطب تقیل ورثته هم، کل پولا رو وارثاشون ببرن بخورن گناه بکنن به عذاب اینا اضافه بشن. این من خلف ون ایمان، از دست راست حمله میکنم به چی؟ افسدو علیهم امر دینهم، خانه حجاب رو در دین خراب میکنم، زن و دخترشون رو بی حجاب و بعد حجاب میکنم، عقایدشون رو فاسد میکنم. افسدو علیهم امر دینهم، واجبات رو در مقابل اونا بی حرمت میکنم، حرامها را در مقابل اونها بی ارزش میکنم. بی ارزش. روز ما رمضون پنج و ربع از اون صبح میگن، پنج و ربع یه خود بیشتر از اون مغرب، ده دوازده ساعت این هوای خونک چنان رمضان رو سبک میکنم که بیشینن مثل حیوانات بخورن و به تو و انبیائت بخندن. منو از رحمت خودت محروم میکنی؟ پدری از این بندگان درارم که خودشون بده. افسد علیهم امر دینهم، به تحسین شبهه و تضعین زلاله، گمراهی رو به عنوان زندگی روز، گمراهی رو به عنوان تمدن، گمراهی رو به عنوان فرهنگ زمان، چنان در مقابلشون آرایش میدم که به جای پرستیدن تو دلار پرست و طاغوت پرست خارجی بشن. حالا میبینید چی کار میکنه. ون شمائل هم، از طرف چپ به اونها حمله میکنم، به تحبیب لذات الیهم، چنان لذتهای جسمی رو محبوبشون میکنم که یاد لذت‌های معنوی نیفتن. اصلا یاد لذت‌های معنوی رو ازشون میگیرم. اگه بهشون بگن یه رو بیا مسجد، فقط یه رو به اول حرف و گوش بده، خوشت نایمد برو، میگه من نه حوصله‌شو دارم نه طاقت. اما یه فیلمی رو میارن چهار ساعت میشینه موجه نمیزنه. به تحبیب لذات الیهم، لذتهای جسمی رو محبوبشون میکنم و درخت لذت معنوی رو قطع میکنم، میبرم. و تقلیب شهوات فی قلوبهم، خواستهای بیدر و پیکر و حاکم بر دلشون میکنم تا مکتبشون بشه دلم میخواد، دلم میخواد. چرا ربا میخوری؟ دلم میخواد. چرا بعد حجابی؟ دلم میخواد. چرا زن و مرد قاطی هستین تو عروسی؟ دلم میخواد. چرا برای یه عروسی 5 میلیون پول میدید؟ دلم میخواد. من خدایا بندگان تو رو به مکتب دلم میخواد گره میزنم. خدا هم فرمود منم جهنم و از تو و مریدان تو پر میکنم. شب جمعه، شب 19 قبل از این که گریه کنید میخوام بگم خیلی خوش به حالتون. شما الان در چه موقعیتی قرار دارید؟ علی امروز روزه بود، شما هم روزه. علی امروز مسجد کوفه نماز جماعت خون، شما هم امرو نماز. علی خدا رو دوست داشت، شما هم دوست دارید. علی مطیع پیغمبر بود، شما هم هست. علی امشب رو بیدار بود به عنوان احیا، شما هم امشب رو بیدار. علی زن و دخترش با حجاب قرآن بودن، یعنی نامحرم مو و روی ناموس علی رو راه نداشت ببینه. شما هم دخترانتون، خانوماتون مانند زینب کبرا و حضرت کلثوم با حجابن، پس چه فرقی بین ما و علی هست؟ فرق بین ما و علی اینه که قلعه تقوای ما هنوز یه روزنهایی رو داره که شیطان گاهی میتونه از طریق اون روزنا یه دست اندازی بکنه و بره، که ما همون دست اندازی ها رو جمع کردیم. امشب بریم پیش پروردگار بگیم خودمون دلمون نمیخواد گناه بکنیم. تا او امشب حال ما رو اصلاح کنه، گذشته های غلط ما رو بیامرزه. کم من قبیه سترسا و کم من فاد من البلاء اغلصا و کم من اصار و غیصا و کم من مکروه دفعتا و کم من صناعن جمیل لفظ اهل له نشرتا. با این که بین من و تو خیلی گناه گذشته، ولی نه این که تا الان آبرومو نبردی، انقدم آبرو بهم دادی که تو اقوامم، تو رفقام، تو مردم محل همه میگن عجب آدم خوبی، اما نمیدونن بین من و تو چه گذشته. و کم من صلاح جمیل لفظ اهل له نشرت اللهم عظم بلائي وافرط بي سوء حالي وغادت بي اغلالي وغصرت بي اعمالي وحبسني عن نفعي بعد امالي وخدعتني الدنيا بغرورهم اینا دست اندازی های شیطانه و نفسی به جنایت ها و مثالی یا سیدی فاسالو که به عزت که عجب قسم بالایی داره میده فاسالو که به عزت که الله یحجبن که دعایی علی داره به خدا میگه شب جمعه به عزت قسم امشب رو تو از من بر نگردون امشب با من قهر نبود الله يحجبن كدعائي سوء عملي وسؤالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإصاعتي ودوام تفريطي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في الأحوال كلها رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيره یه جمله هم برای دختر دارا بگم سال آخر ماه رمضان عمرش از شب اول پیغام داد به بچاش من هر شب خونه یکیتون افطار میام افطار سال آخر عمرشو فقط هر شب سه تا لقمه نان جوی خالی یا نان جو با شیر یا نان جو با نمک میخور خیلی با عاطفه بود امرو بعد از ظهر پیغام داد به ام کلثوم عزیز دلم امشب افطار میام خونه تو وقتی پیامش به ام کلثوم رسید فرستاد دنبال داداشاش یکی رو گفت برو به قمر بنی هاشم بگو برو به برادرم حسن بگو برو به حسین بگو برو به خواهرم زینب بگو امشب بابا مهمون منه افطار و پهن کرد یه ظرف شیر جلوی امیرالمؤمنین گذاشت یه مقدار نمک یه مقدار نان جون، یه نگاه با محبت به دخترش کرد. کی دیدی من سر سفره که دوتا غذا داشته باشه غذا خورده باشم؟ اومد نمک و برداره، فرمود به جان بابا شیر و بردار، امشب باید شکمم خالی باشه. برای چی بابا؟ فرمود خیلی دیگه کم منو میبینی، یکی دو شب دیگه بیشتر من نیستم. یعنی بابا کجا میخواد بره؟ مسافرت، جنگه، نمیدونم. افطار تموم شد، چرا نمیره استراحت کنه؟ میبینه بابای میره کنار پنجره، آسمانو نگاه میکنه، دست به محاسنش میگیره، میگه نالالله دختر با محبت اومد دامن بابا رو گرفت. چتونه؟ فرمود دخترم جدت پیغمبر رو خواب دیدم، شروع کرد گرد و غبار از سر و صورت من پاک کردن و به من گفت قضیت ما علیک، اونی که باید واقع بشه علی جان دیگه داره به آخرش میرسه، تمام غمات تموم میشه، تمام غصات تموم میشه. دو مرتبه بلند شد، آروم نداشت. سحر بدون این که سحری بخوره لباسشو پوشید. بابا کجا میخوای بری؟ عزیزم مسجد. از تو اتاق بابا رو مدرقه کرد، وارد حیات که شدن ام کلثوم دید مرغابی ها ریختن دور علی. عبای علی رو گرفتن، دارن سر صدا می کنن، دخترم به آب و دانه اینا برس، اگه نمیتونی آزادشون کن برن. اشاره کرد رهام بکنین، وعده وصل چون شود نزدیک، آتش شوق تیزتر گردن، مرغابی ها رهاش گردن. اومد درو واکنه، ام کلثوم دید قلاب در افتاد تو کمربندش، اما یه نگاه به خودش کرد گفت علی کمر تو برای رفتن محکم ببند. اینجا بود که دختر دامن بابا رو گرفت، هرچی التماس کرد بابا امشب نرو مسجد، فرمود نه عزیز دلم باید برم. اومد کنار خواهرها نشست، خیلی از رفتنش نگذشته بود که دخترها دیدن از وسط زمین و آسمان صدا بلند شد، یا اهل العالم تهدمت و لا ارکان الهدا، علاقت قتل علی. قد قتل علی ابن المرتضى و ابن عمی المصطفى، نسألك ولدوك بسمك العظيم العظام، با به حد امیر المؤمنین، به حد فاطمه زهرا، به حد الحسن و الحسین، یا الله یا الله یا الله یا الله. خدایا به حقیقتت امشب ما رو راه بده، خدایا ما رو بپذیر، خدایا ما و زن و بچه ها و نسل ما رو شیعه واقعی قرار بده، خدایا ملت‌های عالم رو به ذلت اسرائیل و امریکا دلخوش کن، خدایا بیماران ما رو شفا بده، امام شهدا اموات غریق رحمت بفرما، آنی ما رو به خود وا مگذار. اگر تشریف داشته باشین من 4-5 دقیقه